أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإذا غزيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. به جهت شادی روح تمام کسانی که سالیان گذشته در این عزاخانه حسینی انجام وظیفه کردند، نماز خوندند، منبر رفتند، خدمت کردند، شرکت کردند، برای شادی روح همشون و گذشتگان خودتون صبح جمعه است صلواتی رو مرحمت کن. انشاءالله خدا همه بیماران مبتلا به این مرض خبیث کرونا را شفا عنایت کند و انشاءالله از این عزاخانه حسینی این بیماری را دور کند. صلوات دوم را بفرستیم. تعجیل در فرج آقامون مولامون صاحب العصر و زمان صلوات سوم رو بفرستیم. سال گذشته که سعادت داشتیم در خدمت دوستان در این عزاخانه حسینی بودیم، چند آیه از قرآن کریم رو تلاوت کردم و یک ترجمه و توضیح مختصر. حالا هم همون رو ادامه می دهیم. چند آیه از قرآن، امروز آیه 200 از سوره بقره رو تلاوت کرد. آیه شریفه بعد از پایان آیات حج در سوره بقره هست. در پایان آیات سوره حج می فرماید که فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، آنگاه که شما به پایان می برید مناسک خودتون. فایی که در اول آیه هست تفریع است به داستان مناسک حج که تقریبا به تفصیل آمده است.
یه صلوات بفرست.
بله، پس می فرماید تفریع بر آنچه که در باب حج گفته شد در این سوره مبارکه، می فرماید ازا، هرگاه. ازا یه معنای شرطیه هم دارد، آنگاهی که غزیتم مناسککم، آنگاه که شما به پایان رساندید، غزیتم معناش یعنی فرقتم، آنگاه که شما فارغ شدید، تمام کردید. چه چیزی را تمام کردید؟ مناسککم، مناسک حج خودتون را. آنگاه که مناسک حج را به پایان رساندید، شما می دانید که مناسک حج یک عبادتی است از قبل از اسلام بوده است. حج، وجوب حج در شریعت ابراهیم خلیل شده است. هنگامی که ابراهیم خلیل نداء به حج داد، و لذا از زمان ابراهیم خلیل حج بر مؤمنین و پیروان دین او واجب بوده است. لکن ما داستان حج رو برای پیامبران گذشته هم داریم، یعنی حتی داستان حج برای حضرت آدم ابوالبشر هم نقل شده است که آدم هم حج گذاشت. و نگویید که خانه کعبه مؤسسش ابراهیم است. خیر، مؤسس ابراهیم نیست. سال گذشته اینجا عرض کردیم ابراهیم تجدید بنا کرده است خانه کعبه، و الا خانه کعبه در روایات دارد که 2000 سال قبل از خلقت آدم مطاف ملائکت الله بوده است. پس بنابراین کعبه و مناسک حج یک داستان قدیمی است، یک تغییراتی درش جاهلیت عرب داده بود. پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این مناسک را بازگردوندند به حج ابراهیمی، بازگردوندند به همون حقیقت و واقعیت اولیه خودش. حالا میگه مناسک حجتون رو که تمام کرد، مناسک حجتون رو که به پایان رساندید. کیا؟ حجاج محترم، اونایی که رفتن حج، وقتی که مناسک حجشون رو در ماه ذوالحجه به پایان رساندند، فذکر الله. خب فا اینجا فای جواب شرطه. شرط چه بود؟ قضیتم مناسککم، وقتی که مناسک رو به پایان رساندید، خب چه کنید؟ اذکر الله، خدا را یاد کنید. ذکر خدا، ذکر خدا، میگه یاد کنید الله را. چجوری خدا را یاد کنید؟ که ذکرکم آباءکم، همون گونه ای که پدران خودتون رو یاد میکنید. انسان ها نوعا از یاد پدران خودشون غافل نمیشن، ذکری میکنند، یادی میکنند از پدر، زنده باشد یا مرده. می فرماید شما حجاج در پایان حج یاد کنید خدا را همان گونه ای که یاد می کنید پدران خودتون رو. او اشد ذکرن یا به شدت بیشتر. داستان چه بوده است؟ در عرب جاهلی در پایان حج تو منا ایام تشریق که عبارت باشد از دهم، یازدهم، دوازدهم، دهم که قرعید قربان است، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه ذی‌الحج بهش گفته میشد ایام تشریق. اینا در ایام تشریق در منا می نشستند و یاد می کردن پدرانشون را، عرب جاهلی، و تفاخر می کردن به یاد پدرانشون. هر کدام از پدرانشون یه مطلبی رو می گفتن، راست یا دروغ، و آنچه که از پدرانشون می گفتن یک مفاخره ای انجام می دادن نسبت به گذشتگانشون و پدرانشون. ذات اقدس اله اینجا می گوید که نه، یاد پدران که به عنوان مفاخره می کنید این درست نیست. شما چه بکنید؟ شما به جای یاد پدرانتون یاد خدا باید بکنید. اذکر الله که ذکرکم آباءکم. به جای این که میشنید و دروغ و راست به مطالبی را علی وجه تفاخر که بابا من همچی کرد، بابا من همچی گفت، اینا را انجام می دهید و فخر می فروشید به پدرانتون، خدا را یاد کنید، به یاد خدا باشید. خب بلکه می گد چه بفرمایید؟ او اشد ذکرم، یا یاد خدای شما شدید تر باشد از حیث ذکر نسبت به یاد پدران. ببینید بعض امور است هم چه دارد، هم کثرت میتواند پیدا کند، هم شدت میتواند پیدا کند. اموری است کثرت داره، یعنی تعدادش زیاد. شما یه غذایی که برای امروز ظهر سفارش میدهید، این غذا رو میتوانید تعدادش رو زیاد کنید به تعداد مهمانانتون. این از حیث کثرتشه، تعدادشه، تعداد زیاد شد، به این میگن کثرت. یه وقت غذاتون رو تعدادش رو اضافه نمی کنید، کیفیتش رو اضافه می کنید. یعنی مثلا قرار بوده است پلو عدس بدهید غذاتون رو، تبدیلش می کنید پلو عدستون رو به چلو کباب. خب فرق کرد، چه شد؟ کیفیت غذای شما، به شرطی که بله بفرمایید که گوشتش گوشت راستکی باشد، کیفیت غذاتون تفاوت پیدا کرد، کیفیتش بهتر شد. شدت ذکر چرا میگن؟ کیفیت ذکر رو میگن. یه وقت من یاد خدا رو میکنم، خیلی هم یاد خدا میکنم، اما این یاد خدا در زندگی من اثری ندارد. شما اون بر داستان مزاح مانند رو شنیده اید که بنده خدا وقتی که با پسرش داشت حرکت میکرد، چشمش به هر زنی که میافتاد که مراعات حجاب رو نکرده است، دریده دریده اون زن رو میچرید و بعد اینکه خوب چریده بود و نگاه تیز و تندی به او کرده بود، میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. اما با این استغفر الله تا همه جای زن را هم رفته بود. این یاد خداست. استغفر الله چیه؟ ذکر خداست، طلب عفو و بخشش است. اما این یاد خدا کیف ندارد، کیفیت ندارد. توجه می‌فرمایید؟ یاد خدا نیست که پسرش بهش گفت که بابا جان، گفت بله، بابا گفت بابا یه استغفر الله اون بره، ببین اون بعض این یکیه، تو که داری چشم چرانی میکنی یه استغفر الله هم اون طرف است. این یاد خدا کرده است، اما یاد خدای او کیفیت ندارد. او اثری رو که باید براش داشته باشد اون اثر را ندارد. اما یه یاد خدایی داریم که اون یاد خدا کیفیت داره. یعنی وقتی کسی متنبه و متوجه به یاد خدا بشود، او دیگه اگرم که قصد گناه دارد یا آلوده به گناه دارد میشد، از گناه چی؟ باز میگرد، نمیرد به سمت گناه. این کیفیته. میگه شما یاد کنید خدا را همون گونه ای که پدرانتون رو متداول است که یاد کنید. او اشد تو ذکرم، نمیگه او اکثر ذکرم، تعدادش رو زیاد کنید، میگه اشد تو ذکرم، کیفیتش رو بالا بود. توجه میکنید؟ ببینید، امروز یه بحثی هست، میگن آقا کم مهم است یا کیف؟ یعنی یه چیزی تعدادش زیاد باشه مهم است یا کیفیتش خوب باشه؟ یعنی یه وقت شما 1000 نفر رو مثلا در ظهر جمعه غذا میدید، یه وقت 2 نفر رو غذا میدید، اما کیفیت این غذا و اون غذای 1000 نفر با هم چه داره؟ فرق. یه وقت شما وای میسید چندین رکعت نماز میخوانید، نمیگم 1000 رکعت او که کار من و شما نیست، اما چند رکعت نماز میخوانی؟ یه وقت 2 رکعت نماز میخوانی، اما او 2 رکعت نماز صبحش که خوانده است، 2 رکعت نماز صبح چیه؟ با توجه نه با هم فرق داره. چند رکعت نماز میخواند پی در پی بدون حضور قلب؟ ای میگه الله اکبر رکوع سجود، الله اکبر رکوع سجود، اما هیچ حضور قلبی ندارد، هیچ متوجه ذات اقدس اله نیست. تو نمازش تازه یادش میاد چکش و سفته و بدهیاش و بفرمایید قضایای دیگر. این نماز ولو تعدادش زیاده اما کیفیت نداره. یه وقتم 2 رکعت نماز میخواند با توجه و و با حضور قلب. کدام یکی از این دوتا بهتر است؟ اونی که کیفیت داره. کم مهم است. اونجایی که کم می شما ذات کیف باشد. یعنی کثرت شما کیفیت هم داشته باشد. اما اگر بناست فقط چه باشد؟ فقط کمیت باشد، تعداد بالا باشد، اما کیفیتی درش نباشد. یه مثال دیگه برای شما میزن. فرض بفرمایید کسی خدا به او اولادهای متعدد داده است، پسر و دختر متعدد، خدا هم حفظشون کنه. اما این اولاد متعدد یکیشون سرش به سجده حق نمیرسد، یکیشون کاری برای این پدر یا مادر نمی کنند. حالا که زندن نمی کنند کاری، وقتی که پدر و مادر از دنیا برون که دیگه به طریق اولا کاری نمی کنند. درست؟ از اون طرف یکی دیگری، یکی دوتا، یه پسر دارد یه دختر دارد، اما پسرش دخترش چه هستند؟ ملتزم به آداب شرعند، مراقبت از پدر و مادر در حیات می کنند. بعد مرگ پدر و مادر وصیت های پدر و مادر رو دقیق انجام می دن، همه رو با دقت تمام. و خب او یه بچه داره، دو بچه داره، اون یکی هم 15 تا مثلا، نه مثل امیر کویت که هفته پیش بعد از دنیا رفت 50 اولاد داره. خیلی خوب، 50 فرزند از زنهای متعدد. خیلی خوب، 50 تا بچه امیر کویت گمان میکنید کاری هم براش میکنن؟ بله، تنها کارشون این است که ارث را چیکار کنن؟ تقسیم کنن و سریعا سهمشون رو جدا کنن از بقیه و بخورن برن، و الا کار دیگری معلوم نیست بکنن. این کمیت است، کمیست که در آن کیفیتی نیست. کم وقتی ارزش پیدا میکنه، تعداد وقتی ارزش پیدا میکند که کیفیت داشته باشه. 1000 رکعت نماز خوندن در یک شب که شما شنیده اید امیرالمومنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام یک شب 1000 رکعت نماز خوانده است که خوانده است، اون نماز اگه نماز علی باشد با کیفیت نماز امیرالمومنین بله ارزش داره. اگه قرار نماز ما باشد الله اکبر سبحان الله، هیچ توجهی هم ندارد، بخوابد و قبل از آن بلند شد دو رکعت نماز با توجه بخواند، او ارزشش بیشتر است. چرا؟ چون کیفیت همواره بر چه؟ کمیت برتره. کیف بر چگونگی، او همواره بر کمیت ارزشش بیشتر است. لذا اینجا تعبیری که در قرآن کریم داره میگه او اشد دو ذکرم، ذکر دون از ذکر پدران، ذکر خدا که میکنید از ذکر پدرانتون شدیدتر باشد. شدیدتر یعنی نه بیشتر، یعنی با کیفیت بهتری. یاد پدرت که میفتی یه طلب مغفرت میکنی. خدا انشاءالله پدران همه ما و مادرانمون رو امروز صبح جمعه بر سر سفره ابا عبدالله الحسین مهمان کند و اونها رو قریب رحمت کند. صلواتی برشون بفرست. خب این یاد پدر یه اثری داشت، طلب مغفرت کردی. میگه وقتی یاد خدا میکنی، یاد خدا باید اثرش برای تو چه باشد؟ خیلی بالاتر از یاد بابات باشد. یعنی بر این یاد خدای شما باید آثار مترتب بشد، و آثاری هم که مترتب میشد آثار حیاتی باشد. او بنده خدا از دیوار مردم داشت میرفت بالا، دزد رسمی بود. دزدا مختلف هم دیگه، یه دزد رسمی است از دیوار مردم میرد بالا، یه دزدی است که دزدی میکنه لکن خیلی هم مؤدب و محترم و دیوار کسی هم بالا نمیرد و اینا. و بفرمایید اون که از دیوار بالا میره، شبا از دیوار بالا میره، مخفیانه میرد. او روز روشنه، خیلی هم لباسش اتو کشیده و مرتبه. گفت که بله دزدا، آفتاب دزدا و اینا شبا از دیوار مردم میرن بالا، اما او حاکمانی که دزدن روز دزدی میکنن، خیلی هم علنی، خیلی هم واضح، خیلی هم روشن اختلاس میکنند. و بله با کمال بفرمایید که روشنی و وضوح اختلاس خودشون انجام میدن، خیلی هم مؤدبند. خب او دزدی که از دیوار مردم میرفت بالا تا رسید به این آیه، کسی این آیه رو داشت میخون، آیا وقت این نرسیده است که این قلبها برای خدا چه بشود؟ نسبت به خدا تمکین بکند و برای خدا ارزش و احترام قائل بشود و در مقابل خدا خضوع کند. تا اینو شنید گفت چرا، همین الان وقتش رسید. از دیوار مردم آمد پایین، توبه کرد و ترک دزدی کرد. این میشه ذکر خدا. ذکر خدا مصداق او روایت است که معذرت میخوام، زنی را کسی به زور میخواست آلوده به گناهش بکنه. وقتی که نشست در اون جایی که می نشینه دید زن دارد بدنش می لرزد. گفت چه ده اینقدر می ترسی و می لرزی؟ گفت آقا من این کاری که شما فکر کرده ای نیستم، من یک زن پاک و نجیب هستم. گفت بدنت چرا دارد می لرزه؟ گفت من از خوف خدا و از آتش جهنم می ترسم. تا وقتی دید زن اینجور است بلند شد. گفت زن اینقدر از خوف خدا می ترسد، من نباید از خوف خدا بترسم. بلند شد، کار زشتش را، گناهش را انجام نداد. توجه می کنید؟ و بلند شد. به چی؟ به ذکر خدا. کی متوجه این ذکر خدا شد؟ از اون لرزیدن و وحشت و ترس زن، که به زن گفت چرا اینقدر می ترسی؟ چرا وحشت کردی؟ چرا می لرزی؟ گفت از خوف خدا، از ترس خدا، از آتش جهنم. تا اینا رو شنید پاشو و پس منم باید از خوف خدا بترسم، پس آلوده نباید بشم بکنم، پاشد زن رو آزاد کرد، گفت پاشو برو و توبه کرد. و تو روایت داریم بابت همین کارش که مرتکب گناه نشد و از خدا ترسید، خدا او را چه کرد؟ بخشید. ببینید داستان خدا داستان کم نیست، کسرت نیست. اینایی که به شما بله میگد که این قدرت هزار تا سوره انا انزلناه فی لیلة القدر بخون وارد شده در بعض جاها، مثل خود شب قدر. در شب قدر یکی از اعمالش هزار تا انا انزلناه. در شب قدر یکی از اعمالش صد رکعت چیه؟ نماز است. بعضی جاها کسرت هم گفته شده است آقا، اما بنده خدا میگه اون صد رکعت نماز کی حال داره بخونه؟ خب حال صد رکعت نداری، هر چه حالشو داری بخون. انا انزلنا هزار تا حالشو نداری، هر چشو حالشو داری انجام بده، اونم با توجه، اونم با توجه. توجه میفرمایید، فراموش نکنید همواره کیفیت نسبت به کمیت ارزشش چی بیشتر است. حالا بله بازم یه مثال دیگه برای شما بزنم تا قشنگ این تفاوت بین کیف و کم رو بفهمید. فرض کنید یه بند خداییش یه دونه زن داره. فرض کنید، حالا شما میگید میگه قراره چند تا زن داشته باشیم، برای من و شما همون یکی هم بله، از سرمون زیاده و بذاریم رو سرمون رو بگیم حلوا. یه دونه زن دارد، اما این یه دونه زن براش چه میکند؟ حق همسری را ادا میکند، مراقبت ازش میکند، هر کاری دارد براش انجام میده، از هر نظر در خدمت شوی خودش هست، همه کار برای این همسر خودش میکنه. خیلی خوب، یکی هم فرض کنید زنان متعدد دارد، اما در خانه این میرد راش نمیده، سراغ دومی میرد فوشش میده، سومی میرد میگه برو همون جایی که قبلا بودی. زنا متعددن، اما کسی ای رو تر و خشک و مراقبت نمی کند. حالا تعددش بهتر است یا چی آقا؟ یا همون یکی که وظایف همسری خودش رو انجام بدهد. بنابراین این نکته است، ذکرم مثل بقیه امور. یه وقت ذکر کسی زیاد میکن، این میگه الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، استغفر الله ربی اتوب الیه. خیلی این کثرت ذکر، اما درد میگن استغفر الله ربی اتوب الیه، بنده خدا چکشو میارد براش، میگن آقا این چکی که من به شما بده کارم امروز 18 مهر ماه تاریخشه، حالا این رو بانکا بسته است، فردا 19 مهر چکا میخوایی بذاری به حساب؟ من پول ندارم. میشه 2 ماه فرصت بدی؟ 2 ماه؟ میگه بله. چه اشکالی داره؟ 2 ماه به فرصت میدم. خب اونم میگه خدا پدر دو بیامرزه، میگه خدا پدر دو بیامرزه، ولش کن، چیکا چیکار کن، عوض کن این قدر بکش روش. خب از اون طرف هم میگه استغفر الله ربی و اتوبه الی، ربا میخورد، این ربا خوریه دیگه. شما اینقدر از این آقا طلب داشتید، 2 ماه میخواد سرش کنه مهلت بگیره، این 2 ماه رو که میخواد مهلت بگیره چیکار میکنی؟ میکشی روش، اضافه میکنی، این میشه قرض ربوی، ربا. قرآن میگه فزنو به حرب من الله. میبینی اقتصاد مملکت چه شد؟ میدونی چرا به اینجا رسید؟ برای ربا. تمام بانک ها، تمام مردم، هرچه پیر زن بود تو خانه ها، همه شونو کردن رباخور. پیر زن هم میره پولشو میدن، یکی میگه برج اینقدر من بده. میگه یعنی چه برج؟ میگه من نمیدونم، این پول پولشو پیش شما باشه برج اینقدر من بده. نه عقد مزاربی، نه عقد مصالحه، رباخوری علنی. وقتی رباخوری شد این میشه اقتصادی که داری میبینی. وقت فهمیدی خدا میگه فرزنو به هر بل من الله، میگه احل الله البی و حرم الربا. مال اینه که الان رسیدید کارتون به اینجا، این شده اقتصادتون. ربا مثل موریانه است، اقتصاد یه جامعه را و یه نفر را از درون از بین میبرد. میبینی تو خود تلویزیون میگه بانک ها اینقدر دادن، حالا چند مقابل چی؟ پس گرفتن، بازم بلمون نمی کنن. رباشون ربای مرکبه، سود تو سوده. ما میخواستیم برای حسینی مشهد که ساختمانش هنوزم ناتمام مونده با بانکی مذاکره کردیم وام بگیریم. آمدند و رفتند و نشستند و جلسه با آقایون مدیرا گفتیم آقا شما این پولی که به ما میدید چند درصد از ما پس میگیرید؟ گفت اصلا قابلی نداره. گفتم آقا بانکه، بانک قابلی ندارد. گفت خب 18%. گفتیم خیلی خوب، 18% پس میگیرین. ببینید ما طلبه هستیم، 18% رو نمیفهمید چی چیه. میشه بگون مثلا اگه شما 10 تومن میدید چندی پس میگیرید با 18% خودتون؟ گفت نه دیگه اینا رو نه. گفتم آقا اینا به من روک بگو، اینقدر که میدی چندی میگیری؟ گفت آقا 10 تومنمون رو میگیریم 20 تومن. خلاص این کجاش 18%؟ 10 تومن وقتی میشه 20 تومن 100% یا 18%؟ منطقه میگه خب سالی 18%. حواستون هست؟ وقتی که 5 سال شد میشه همون 100%. سالی 18%. تازه خود این نزولشون هم که میگیرن، بهرشون هم که میگیرن، به خود بهرم دوباره بهره میگیرن. یعنی میشه بهره چی؟ مرکب. حواستون هست؟ یهو میره رقمای اینجوری. اون وقت میشد اقتصاد. چرا؟ چون حرف قرآن رو گوش نکردی. قرآن میگه آقا ربا جنگ با خداست. حاکی بازار، تو بازار استغفر الله و سبحان الله، اما چه که مردم رو چکار میکنه؟ روش میتشن. خواهی استغفر الله و سبحان الله فایده نداره. استغفر الله وقتی میگی یعنی ربا نباید بخوری. میگه آقا معامله کردیم، جنس به مدت فرق داره. بله جنس به مدت فرق داره، لکن همون وقت که میخوایی بفروشی باید مدتشو معلوم کن. میگه آقا این جنس رو ببر، نقدش اینه، دو ماهه اینه، چهار ماهه اینه، شیش ماهه اینه، یک سالم این است. ببر هر وقت خواستی پولشو بدی رو همونی که گفتم این نمیشه. معامله فاکتور باز چی آقا؟ نمیشه. معامله که میکنی فاکتورت رو باید ببندی. یعنی جنس رو من به تو فروختم به این قیمت. متوجه شدی؟ بله. اگه فروختی دو ماهه طرف پول نداشت بدن، نمیتونی چهار ماهش بکنی. اگه چهار ماهه کردی اضافه کردی رواست. بله، میتونی شیش ماهه بفروشی، دو ماهه پولتو بگیری، در نتیجه چیکارش کنی؟ کمش کنی. کمش کنی. متوجه شدی؟ میگی آقا این جنس نقد اینقدر، دو ماهه اینقدر، چهار ماهه اینقدر، شیش ماهه اینقدر. بعد به طرف میگی من فاکتورشو برات مینویسم شیش ماه. خب حالا شما نقد دادی کم میکنی، دو ماهه دادی باز یه مبلغ کم میکنی، چهار ماهه دادی اون مبلغ رو کم میکنم، شیش ماهه دادی که همین میشه. ببینید با هم فرق کرده. یعنی مدت اکثر رو گرفتی، فاکتور رو بستی، میتونی کمش بکنی هرچه زودتر داد. خب اما در فرضی که چه کردی؟ اما در فرضی که شما به یه مدتی فروختی دو ماهه، بعد نمیتونی فاکتور دو بکنی شیش ماه و اضافه بگیری از مشتری. چرا؟ رواز توی فرض فقط میشه. تو فرضی که جنست چی باشد پیش طرف موجود باشد. اگه جنست پیش طرف موجوده، یعنی میگه آقا جنسو نفروختم، تو انبارمه، تو دکونمه، شما میتونی جنس اگر فروش نرفته معامله رو چکار کنی؟ فسخش کنی؟ یعنی میگی فسخ تو، این پول چکت مال خودت، جنس من مال خودم. حالا اگه طرف خواست جنس رو از نو چکار کنی؟ شیش ماهی بهش بفروش. اگه ما وقتی فسخ کردی طرف گفت نمیخوام چک منو بده، میفرسم مالا، مرجوع میکنم، نمیتونی حرف بزنی یا نباید برداری؟ نه، فسخ. فسخ معامله یعنی معامله اول تمام، حالا معامله دوم خواستید میکنید؟ نخواستید؟ نمیکنید. حواستون هست؟ خدا بیامرزد اونایی که قبل این که برن تو کسب و کار و داد و ستد و اینا اول چکار میکردن؟ اول مسائلش یاد میگرفتن که آلوده به ربا نشن، که تو کارشون گناه نکنن. اونا کجان؟ انگار همهشون رفتن. تو خود بازار کسانی بودن مسائل بیع و شراع چی بودن؟ بلد بودن. اگه یه جوانم بود بلد نبود، میرفتم به حجره اون آقا میگفت حاجی ما این کار رو این طوریه یا نه؟ میرفت میپرسی. حالا اینا اول کاراشون رو انجام میدن، بعد میان سراغ ما میگن آقا ما همچی کردیم درسته یا نه؟ خب اگر یه دارو هم میخواستی بخوری، اگه یه ظرف غذایی بود مشکوک بود میخواستی بخوری، اول میخوردی بعد میرفتی پیش دکتر، یا اول میرفتی میپرسیدی؟ خب این همه هستن آقایون، برید بپرسید آقا ما این کار رو میخوام بکنیم، آیا این شرعیست؟ آیا جایزه؟ آیا ربا هست؟ ربا نیست؟ اما این میشد آقا چه اشد و ذکرم. خدا رو یاد بکنیم، یاد خدایی که کیفیت داشته باشه، زندگی شما رو عوض کند. فمن الناس من یقول، برم دنباله یا آیه اولن یا آیه امرو برات بگم. از میان مردم است کسی که میگه، چه میگه؟ ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. دعای بعضی ها چی چیه؟ فقط دنیا، فقط دنیا. روز عرفه هم که کجا باشد؟ تو صحرای عرفات دستشو بلند میکنه، دعا میکنه. میبینید چی میگن؟ خدایا یه خونه خوب بده، خدایا یه ماشین، یه دکون، یه سرمایه، یه عروس، یه داماد. میبینی روز عرفه هر آن چه که دعا کرد برای چی بود؟ برای دنیا. حالا فرض کن خدا همه اینا هم بداد، بهتر اینایی هم که گفتی خدا بداد. خب بعدش قرار نیست از اینجا بری؟ این مهمونی من و شما توی دنیا تمومی نداره یا تمومی داره؟ همین آقای امیر کویتی که هفته پیش مرد رو قصرش نوشته است، این جمله مال امیرالمومنینه: لو دامت لغیر کلم تسل علیک. اگه این قصر برا قبلیای تو دوام داشت، خب به تو میرسید؟ به تو نمیرسید. برا اونا دوام نداشت، لذا رسید به تو. پس بدون برا تو هم دوامی نداره. دنیا پدرانمون موندن که ما بمونیم. چرا فکر میکنیم که ما قرار است توی دنیا جم نخوریم؟ چهار چنگولی چسبیدیم، هیچ متوجه مرگمون نیستیم. اینجوره؟ بخواهیم و نخواهیم اون وقتی که اجل میرسد باید از این دنیا بریم. خیلی خوب، آیا نباید به فکر آخرتمونم باشیم؟ آیا نباید دو تا دعام برای چی داشته باشیم؟ برای آخرتمون. دنیامون چهار روزه. خدا رحمت کنه پدر بله بفرمایید همسر ما را، مرحوم آقای مظاهری رحمت الله علیه. هدیه روح پدر آقای رضازاده و همه خانوم ها و آقایان حاضرم صلوات. بفرمایید که این سالهای آخر ایشون بیمار بود، آروم آروم حرکتش کمتر شد و آروم آروم دیگه زمین گیر. وقتی به ایشون میگفتیم که آقا چطورید، حالتون چطور است، اولا میگفت الحمدلله. بعد میگفت خوبیش این است که میگذرد، میگذرد. یعنی چی؟ یعنی این ایام زمین گیری من را پایانیست. پایانیست. پایانش به چیست؟ به موت، به مرگ. ولی میگفت خوبیش این است که میگذره، یعنی پایان داره، یعنی تموم میشد. دنیا در هر شرایطی که باشیم، خوب یا بد، را پایانیست. حالا که پایانه، تمام همت من و شما نباید دنیا باشه، چون اگه تمام همتمون دنیا باشه پایانی داره. و وقت دیگه تو پایان ما برای بعدمون دستمون خالی است. لذا می فرماید که از میان مردمم کسانی که میگن ربنا، ببینید وقتی میگه ربنا یعنی خدا را قبول داره، موحده، بیدین نیست، کافر نیست، چون داره میگه ربنا آتنا، خدایا تو بده. وقتی میگه خدای تو بده یعنی کافره، کسی که از خدا میخواد کافر نیست، مؤمنه، موحده. ربنا آتنا فی دنیا، هر چی دعا میکند دنیا، خب و ما له فی الاخرت من خلاق. و وقتی از خدا فقط دنیا میخواد، یک کلمه نمیگه خدایا آخرتم منو ببخش، خدایا عفوم کن، خدایا جهنم نبر، خدایا وقتی یک کلمه از خدا آخرت نمیخواد، خدا هم به شما هرچی بخن میده، هرچی دعا کردین میده. این همش دنیا خواست، خدا هم دنیا بهش میده. ولی میگد چه؟ ما له فی الاخرت من خلاق، اما تو آخرت دیگه ما هیچ نصیب و بهره‌ای بهش نمیدیم. چرا؟ چون خودش نخواست، فقط دنیا خواست، ما هم دنیا بهش میدیم. حالا این تیکه آیه رو انشاءالله با آیه بعد فردا عرض من تمام. گفتیم خدمت شما کیفیت مقدم است بر کمیت. کیف؟ خب یه نماز من و شما میخونیم، یه نمازم هست، گفت گر نماز آن است کان مظلوم کرد، یه نمازم هست نماز ظهر عاشورای ابا عبدالله الحسن، اونم یه نماز. آیا این نماز ما با اون نماز یکیه؟ پر واضحه، کاری به هم نداره. اون نماز امام حسین که در وسط معرکه عاشورا ابو سمامه ساعدی آمد گفت یا ابن رسول الله وقت نماز شده است، من می دانم که تو کشته می شوی، ما هم کشته می شویم، لیکن من می خواهم قبل از شما کشته بشم و جانم رو فدای شما ی حسین کنم. بنابراین این نماز آخرم است که می خواهم بخونم، ظهر عاشورا است. دلم می خواد این نماز آخر را پشت سر توی حسین بخواب. آقا میستی جلو پشت سرت نماز بخوانی؟ آقا امام حسینم فرمودن بله، دعاش کردم قد جعلک الله من المسلمین، خدا تو را از نماز گذاران قرار بدهد. بعد فرمودن بریم به اینا بگید جنگ و متوقف کنید، ما میخوام نماز بخوانیم. حسین نامی با ساد از سپاه عمر سعد ملعون فریاد زد حسین، یعنی امام حسین، آیا تو نماز میخوانی؟ مگر نماز تو قبول است؟ به حسین پسر پیغمبر میگن مگر نمازت قبوله؟ نماز تو که قبول نیست، ما به تو چه اجازه نمیدهیم برای نماز خوندن، جنگ رو متوقف نمی کنیم. تا این حرف رو زد حبیب ابن مظاهر اسدی نتونست خودشو تحمل کند، گفت بله معذرت میخوام، جمله ای که حبیب گفت این است، گفت گفت ای دراز گوش، آیا نماز تو قبول است و نماز پسر پیغمبر قبول نیست؟ و حبیب ابن مظاهر اسدی رفت به نبرد این حسین واساد تو سپاه عمر سر، رفت باش به جنگل. دیگه ما نمیدونیم حبیب نماز ظهرشو خوند یا نه، اما حسین علیه السلام به نماز ایستادن. دو نفر از اصحاب ایستادن جلوی امام حسین تا تیرها و نیزه ها را نگذارن که به سمت حسین بیاد، چون دشمن حیا نمی کند. خیلی خوب، اون طرف امام حسین صلات خوف خواندن. نماز خوف نمازی است که نمازهای چهار رکعت تبدیل میشد به خصر دو رکعت. نیمی از سپاهیان امام حسین رکعت اول با حسین نماز خوندن. آقا که بلند شدن برای رکعت دوم، این نیمه نماز خودشون رو فرادا تمام کردن، رفتن جای نیمه دوم. نیمه دوم آمدن تو رکعت دوم امام حسین اقتدا کردن و امام حسین که سلام دادن بلند شدن رکعت بعدی رو خودشون خوندن. به این میگن صلات خوف. امام حسین با اصحابش نماز را به صورت نماز خوف خواند. وقتی حسین نماز سلام نماز ندادن، سعید ابن عبدالله حنفی یکی از بزرگان کوفه است، نامه نوشته برای امام حسین، خودش رفته مکه پیش امام حسین وقتی تو مکه بودن، بعد دوباره برگشته با نامه امام حسین به سمت کوفه. داستان می دارد ظهر عاشورا جلوی حسین ایستاد، رو زمین افتاد. وقتی رو زمین افتاد آقا آمدن بر سر بالینش، دیگه تاب و تحمل نداشت. تیرها، نیزه‌ها، خنجرها، شمشیرها توانش رو بریده بود، نتوانست به ایستد. رو زمین افتاد، داشت جان به جان آفرین میداد. یه جمله ای به حسین گفت، عرضه داشت یا ابا عبدالله عرفی تو؟ گفت حسین جان، با او قراری که با شما داشتم آیا وفا کردم؟ ببین داره جان میدهد در مقابل حسین، ایستاده تا تیری به سمت حسین نیاد. بازم شک داره، میگه آقا آیا انجام وظیفه کردم؟ آیا وفا کردم به وظیفه خودم؟ آقا فرمودن بش بله وفی، قد وفی ته، به تحقیق تو وفا کردی و آنچه که بر عهده تو بود. بله ما از تو سپاس گذاریم. یه نماز بود حسین خان، اما یه نماز دیگرم بود. چون امام حسین دو رکعت نماز ظهر به شکل صلات خوف، اگرچه در کربلا مسافر بودند و نمازشون قصر خواندن، اما نماز عصر حسین کی است؟ میدونی نماز عصر حسین چه موقعی است؟ اون وقت که تو گودی قتلگاه، اون وقتی که دیگه آقا تاب و تحمل ندارن، نانجیبی بر سینه حسین. اونجا نماز میدونی میشد چی؟ بدن هر رکعتی دیدن آقا میگرد الله اکبر، الله اکبر. این دو رکعت نماز عصر حسین است که تو گودی قتلگاه ابا عبدالله خواندن.
Oh, Rabbi, my Lord,